دادم برسی، نزار بگیره تو دلم جای حسین نترو کسی. ساحل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی، شبای جمعه عظماتی مولاتی مولاتی. نفس نفس ذکرم یا حیدر، داره به این جمله دلم باور. اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی قبر خاکیم. مدین سهم تو نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدین فرق با نجف، نمیدونه که ظاهره سلام بده کدوم طرف.
بمیرم الیاس کبود چرای قبر خاکیم، مدین سهم تو نبود دل من این باورشه، باید بگم غریب تر از امام حسن مادرشه. مدینه فرق با نجف، میدونه که زائرت سلام بده کدوم طرف.
قرار بارون بزنه، قرار هوایی بشه و سر به زمستون بزنه. قسم به سرهای حسین حرمت با ام بنین، میشه یه بین الحرمه. کاشکی به دادم برسیم، نزار بگیره تو دلم جای حسین رو کسی.
ساحل کشتی نجاتی مولاتی مولاتی، جان قتیل و لبراتی مولاتی مولاتی، شبای جمعه عظماتی مولاتی مولاتی.
نفس نفس ذکرم یا حیدر، داره به این جمله دلم باور. اگه امام حسین رو دوست داری میشه به مادرش بگی
حسین جانانم حسین.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
رادیو محرم، اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شده چشمای گریونم موسی.
یک روز یک کتاب. به نام خدا. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، سلام. من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم در خدمتتون هستیم در برنامه یک روز یک کتاب، با معرفی کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور. پدر و مادری از اهمیت ارزش‌ها و اخلاق آگاهی داره و خب سعیشون رو هم می‌کنن که در بحث تربیت فرزندشون ارزش‌ها و اخلاق رو به فرزندشون یاد بدن و انتظاری که از فرزند خودشون دارن این که اون رو فردی اخلاقی بار بیارند، ارزش‌های مهم زندگیش رو بدون فرزند و اینکه در مواقع مختلف چگونه درست و اخلاق مدارانه رفتار بکنه. اما واقعاً این اخلاق و این ارزش‌ها چگونه در وجود فرزندان رشد می‌کنن؟ آیا ما اخلاق رو به صورت ارثی به فرزندانمون منتقل می‌کنیم؟ آیا اخلاق به صورت اکتسابی هست؟ آیا باید اجازه بدیم که فرزندان خودشون محیط رو کاوش بکنن و خودشون از طریق رسانه‌های جمعی اخلاق رو یاد می‌گیرند؟ برای اینکه ارزش‌ها رو درونی کنیم در بچه‌هامون و برای اینکه اخلاق رو به فرزندانمون یاد بدیم، چه راهکارهایی رو ما به عنوان والد میتونیم داشته باشیم؟ همه اینها میتونه دغدغه‌ای باشه برای والدین، اولیا و مربیان و کسانی که با کودکان سر و کار دارن. واقعا واژه اخلاق به چه معنیه؟ خب اگرچه که شاید در حالت یه تعریف کلی همه ما واژه اخلاق رو بدونیم، اما وقتی میخوایم جزئی و دقیق این رو تعریف بکنیم شاید نتونیم تعریف دقیقی از اخلاق بدیم. شنوندگان عزیز، اخلاق چیزی هست که مؤلفه‌ای هست برای نظم دادن و حیات بخشیدن به ابعاد مختلف زندگی انسانی. خب فلاسفه خیلی در زمینه اخلاق گفتن، روانشناس‌ها، جامعه شناس‌ها، توی مذهب و آیین‌ها و نمادهای مذهبی، آموزه‌های مذهبی، داستان‌های اخلاقی زیادی داریم و تأکید زیادی بر اخلاقیات شده. اما اگر بخوایم از دیدگاه روانشناسی نگاه بکنیم به اخلاق، روانشناسی میاد و تشکیل اخلاق رو در فرد، رشد اخلاق رو در افراد از سه جنبه و سه بعد بررسی میکنه. بعضی ها اومدن از جنبه رشد شناختی بررسی کردن، بعضی ها گفتن از جنبه رشد عاطفی اخلاق یاد گرفته میشه و برخی گفتن که از طریق رفتاری و مشاهده ای ما اخلاق رو یاد میگیریم و درونیش میکنیم. بعضی هم نظرشون این هست که در زمینه پرورش کودک، همزمان که نیازهای کودک رو ما داریم تأمین میکنیم، جسمش رشد میکنه، روانش رشد میکنه، مسائل اخلاقی رو هم به مرور زمان در تعامل با والدین خودش یاد میگیره و بخشی رو هم از محیط کسب میکنه. بعضی از افراد خب نقش وسائل ارتباط جمعی رو در رشد اخلاق میتونن خیلی پررنگ میدونن و اینکه ما باید الگوهای جامعه پسندی رو به افراد از طریق این رسانه ها معرفی بکنیم تا این اخلاق در اونها درونی بشه، و برخی دیگه میان تأکید بسیار زیادی روی نقش والدین دارن که والدین به صورت مستقیم و از طریق تشویق و تنبیه در قبال رفتارهایی که فرزندان انجام میدن باعث درونی شدن اخلاق در اونها میشه. بحث رشد اخلاق و تحول اخلاقی خب یه بحثیه که مناقشات زیادی و بررسی‌های زیادی و بین تمام فلاسفه تعلیم و تربیت و کسانی که با امر تعلیم و تربیت کودک سر و کار دارند به وجود آورده. خب دیدگاه‌های فلاسفه، دیدگاه‌های تربیتی، دیدگاه‌های روانشناختی و دیدگاه‌های جامعه شناختی، هر کدوم اومده از جنبه ای رشد اخلاق رو مورد بررسی قرار داده. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که ریشه های تحولی اخلاق رو در کودکان بررسی میکنه. اینکه این کتاب اومده از نظریات رشدی استفاده کرده، نظریاتی که در زمینه رشد هست، اینکه به مرور زمان اخلاق چگونه در یک کودک به وجود میاد و ما از چه سن و چه مرحله ای اخلاق رو متوجه میشیم، رشد اخلاقی داریم، متوجه بایدها و نبایدها میشیم و اینکه در این مسیر رشد اخلاق در چه سطحی تغییر میکنن و آخرین مرحله اخلاقی چه چیزهایی میتونه باشه. توی این کتاب نظریه برخی از روانشناسان بزرگ رو توی حیطه رشد اخلاق و رشد شناخت، نظریه پیاژه، نظریه کولبرگ، نظریه اجتماعی بندورا و حتی نظریه رفتاری اسکینر رو اومده و بررسی کرده. خب در فصولی از کتاب رو اختصاص داده به نظریات شناختی که شامل نظریه پیاژه و نظریه کولبرگ هست، مبانی فلسفی این که اخلاق چگونه به وجود میاد، دیدگاه شناختی نظرش چیه در زمینه اخلاق، الگوها چه نقشی میتونن توی پرورش اخلاق داشته باشن و اصلا اخلاق رو بچه ها از تعامل با محیط کسب میکنن یا به صورت درونی ارزش ها رو و اخلاقیات رو یاد میگیرن، بحث و بررسی کرده و یه ارزیابی از این نظریه داشته. در بخش های دیگه این کتاب اومده از دیدگاه روانشناسان اجتماعی نقش الگوها، نقش رسانه ها، نقش تربیت، نقش تنبیه و تشویق رو توی رشد اخلاق بررسی کرده که هر کدوم از این افراد چه نظریه‌ای توی این حیطه داشتن و اینکه رشد اخلاق رو چگونه بررسی کردن، این کتاب میاد بررسی میکنه. کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور یک کتاب وزین و جامع و کامل از نظریات روانشناسان رشد در حیطه رشد و تحول اخلاقی هست و برای همه افرادی که به نحوی با کودک سر و کار دارند، برای والدین، برای مربیان، برای معلمان، برای پژوهشگرانی که توی حیطه کودک و نوجوان پژوهش میکنن، میتونه کتاب مفیدی باشه و نکات ارزشمندی داشته باشه براشون. در این قسمت دوستان عزیز بخش هایی از کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو براتون انتخاب کردم که براتون میخونم. مبانی فلسفی دیدگاه شناختی و پیامدهای آن، تعامل فرد و محیط. نظریه پردازان شناختی اعتقادی به کسب منفعلانه ارزش ها ندارند. در این دیدگاه کودک و نوجوان باید خود به گونه ای فعال با مسائل درگیر شوند. در غیر این صورت برداشتی سطحی و توتیوار از قوانین و از خوب و بد به دست می آورند. کودک و نوجوان خود باید به روابط مبتنی بر احترام متقابل و همدلی با دیگران برسند و در ارتباط با همسالان عملاً مسائل را شناسایی کنند، به راه حل‌ها بیندیشند و توانایی‌های خود را ارزیابی نمایند. بر اساس نظریه پیاژه، ارتباط کودک و نوجوان با همسالان موجب ایجاد همدلی با دیگران، از بین رفتن خودمیانبینی و درک ضرورت قانون و نظم می شود. در خلال همکاری با دیگران است که کودک قواعد را درک کرده و احترام دو جانبه را تجربه می کند. کولبرگ کودکان و نوجوانان را فیلسوفان اخلاقی می‌خواند و منظور او از این تعبیر این است که فرد خود می‌تواند و باید به او کمک شود که ارزش‌های خود را بسازد. کولبرگ با نظر بعضی از روانشناسان که دیدگاه‌های اخلاقی انسان را حاصل اجتماعی شدن می‌دانند و تصور می‌کنند که والدین و سایر عوامل مؤثر در این زمینه دیدگاه‌های اخلاقی خود را به تدریج به کودکان منتقل می‌کنند، مخالفت می‌نماید. از نظر او انسان از طریق تعامل با دیگران در زمینه اخلاقی رشد می‌کند، تعاملی که با تعامل‌های فرهنگی دیگر متفاوت است، زیرا مبادلاتی است که در آن فرد دچار نوعی کشمکش ذهنی می‌شود و گویی مفروضات و برداشت‌های او مورد سوال قرار می‌گیرد و به مصاف طلبیده می‌شود. به این ترتیب فرد برانگیخته می‌شود که به برداشت‌های جامع‌تری دست پیدا کند. کولبرگ معتقد است که در مباحثه‌های اخلاقی کودکان و نوجوانان صرفاً آراء دیگران را اخذ نمی‌کنند، بلکه می‌کوشند تا دیدگاه‌های خود را جمع‌بندی کنند. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور کتابی هست که رشد و تحول اخلاقی رو از دیدگاه روانشناسان مختلف بررسی میکنه و در اون هر دیدگاه رو مورد ارزیابی قرار میده که هر دیدگاهی ممکنه چه نقایصی داشته باشه و چگونه این دیدگاه ها برای یادگیری اخلاق و برای درونی کردن اخلاق نظر دادن، چون اخلاقیات بخش مهمی از زندگی ما هست، جزئی از ساختار شخصیتی افراد هست و میدونم که همه شما به عنوان والدین دوست دارین فرزندانی رو پرورش بدین که خب اخلاقیات نقش مهمی توی زندگیشون بازی کنن، افراد اخلاق مداری باشند و بتونن ارزش ها رو در خودشون درونی بکنن. جدا از این که فرهنگ و مذهب ما نمونه ها و اسوه های اخلاقی بسیار بسیار گرانقدر و عالی رو در اختیارمون گذاشته که در راه تحول و رشد اخلاقی فرزندانمون میتونه بسیار بسیار مفید و قابل ارزش باشه. دوستان و همراهان عزیز رادیو سلامت، من دکتر طاهره باقانی به همراه سایر همکارانم امیدوارم که بتونید کتاب روانشناسی اخلاق نوشته دکتر پروین کدیور رو تهیه بفرمایید و از مطالب مفیدش در رشد و تربیت فرزندانتون استفاده لازم رو بنمایید. تا برنامه دیگه‌ای و معرفی یک کتاب دیگه، همه شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدایا رو نگه دارتون.
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
مرا عهدیست با جانان که تا جان در بدن دارم هواداران کویش را چو جان خویشتن دارم.
حساس عاشورا و خوی وحد
عهد می‌بندم.
آیا همچنان که در الست عهد دست این وفادار مانده
اللهم انی اجدد له فی صبیحة یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدا و عقدا.
قسم به عهد والعهد
در اصطلاح عرب صیغه مبالغه است، یعنی با صلابت، آثار عظمت، صلابت، شجاعت، قوت قلب و ادب از همون کودکی در چهرش بود. او موقعیت بالایی پیدا میکنه که حتی به مقام ولایت میرسه. عباس قبل از آن که سقای کربلا باشه سقای معرفت.
حضرت عباس قسمت اول.
حیلت رها کن عاشقان، دیوانه شو دیوانه شو، اندر دل آتش درآ، پروانه شو پروانه شو، باید که جمله جان شدی تا لایق جانان شدی، چون سوی مستان می روی مستانه شو مستانه شو. عباس ابن علی ابن ابی طالب، درسته ابوالفضل یک پسری داره به نام فضل، اما بی از این که به نام پسرش او رو بنامم، او اهل فضل است. دانش خودش رو علاوه بر پدرش از مادر با فضیلتش در واقع فرا گرفته. ابوالفضل روز چهارم شعبان سال 26 هجری در عصر خلافت عثمان به دنیا میاد. 14 سالش رو با پدرش میگذرونه، 24 سال با برادرش امام حسن و 34 سال با برادر دیگرش امام حسین، امام سجاد و امام باقر، و در مجموع او با 5 معصوم زندگی میکنه. از محضر این بزرگواران بهره معنوی بسیار زیادی برده و به همین دلیل او یک مجتهد مسلمه، یک فقیه با تراز بالاست. و متاسفانه این بخش وجودی حضرت ابوالفضل کمتر در میان ما شیعیان مورد توجهه. امیرالمومنین به دلیل علاقه‌ای که به عباس عموش داشت، نام او رو عباس گذاشت، که در اصطلاح عرب صیغه مبالغه است، صیغه یعنی با صلابت، یعنی با صلابت.
ای به میدان وفا، به میدان وفا، از دل و جان کرده نثار، جان کرده نثار، سر و تن در ره یار، در ره یار، کرده 72 تن، کرده 72 یک تن قربان نگار، قربان نگار، همگی شیر شکار، گیر شیر شکار، تن پر از غنچه بشکفته ز پیکان خدنگ، پیکان خدنگ، گلشنی رنگارنگ، گلشنی رنگارنگ، لاله زاری، سر هر غنچه 200 مرغ هزار، 200 مرغ هزار، زار چون ابر بهار.
در اعیان شیعه در وسط عباس اومده که آثار عظمت، صلابت، شجاعت، قوت قلب و ادب از همون کودکی در چهرش بود. در مستدرک مرحوم نوری روایت شده که روزی داشت به عباس ریاضیات یاد میداد، اعداد. عباس هم کوچیکه، سن زیادی نداره، به عباس گفتش که بگو 1. عباس گفت 1. بلافاصله گفت بگو 2. عباس چیزی نگفت. گفت بگو 2. باز عباس چیزی نگفت. بعدش پرسید چرا نمیگی 2؟ نگاه کنید، عباس معلم توحیده و ما از این جهت عباس رو کم میشناسیم. عباس در همون کودکی میگه اینها رو در محضر هم پدرش آموخته، زبانی که به واحد و به وحدانیت خدا شهادت میگه، دیگه دو نمیگه. اینجا بود که از علی دو نمیگه، لبخندی بر لبش نشست. عباس 34 ساله به روایت مورخان و محدثان در اثر علم و معرفت، عبادت و زهد به مقام ولایت رسیده. مرحوم شیخ محمد حسین فردی اصفهانی که از علمای بزرگه، در وصف عباس میگه که او معلم توحید است. هر کسی معلم توحید، هر کسی معلم توحید. علم توحید یک علم بسیار مهم و بسیار دقیقه. به بنابه آنچه که درباره او نقل شده، عباس قبل از آن که سقای کربلا باشه، سقای معرفت، سقای معرفت، ساقی به دست باش، ساقی به دست باش، این مصر می پس چون خمز پا نشست تا هنوزش خمار تاست. بسیاری از بزرگان، بزرگان علم و دانش و اخلاق، معتقدن که معرفت حقیقیشون رو مدیون عباس هست. به طور مثال یکی از اجله بزرگان عصر ما آیت الله قاضیه. قاضی از عرفا و اهل سلوک و اهل عملی بوده که شاگردان با واسطه و بی واسطه زیادی مثل آیت الله بهجت، مثل آیت الله قوچانی، مثل مرحوم علامه طباطبایی. آقای قاضی در خاطراتش می‌فرمایند که من 40 سال تلاش علمی و عملی کردم، اما احساسم بود که چیزی پیدا نکردم. در یکی از روزهایی که در حرم حضرت عباس ایستاده بودن، ماجرای رخ داد و به برکت عباس که قطب سید اولیاست، سید اولیاست
های معرفت های
دویم باش.
این الاغمار المنیره